به نام خدا، جواد زارع هستم، مدیر کانال و وبسایت مسبتلا.com. این فایل صوتی سومین فایل از آموزش‌های استحاله نیروی جنسی هست که برای مطلقه ها استحاله نیروی جنسی رو آموزش می‌دهیم. برای مطلقه ها یه جورایی هم شباهت هایی داره با مجرد ها و متأهلین و هم تفاوت هایی، چون که مطلقه ها قبلا رابطه ازدواج رو تجربه کردن و توی اون رابطه جدا شدن و شرایطشون تو این از این جهت فرق میکنه که اون جدایی رو تجربه کردن. 5 قدم یا 5 مرحله یا حوزه رو من معرفی میکنم که کسایی که جدا شدن میتونن این 5 مرحله رو انجام بدن که هرچه بهتر بتونن از نیروی جنسی خودشون استفاده کنن و اون رو استحاله کنن و تبدیلش کنن به کانالهای غیر فیزیکی. اولین قدمی که مطلقه ها باید انجام بدن این هستش که اثرات اون جدایی و طلاق رو از روح، روان و زندگی خودشون پاک سازی کنن. منم خودم چون جزو این گروه هستم کلمه ما رو به کار میبرم. تا وقتی که ما این کار رو انجام نداده باشیم که تجربه های اثرات منفی طلاق رو از زندگیمون پاک نکرده باشیم و جدایی رو از زندگیمون پاک سازی نکرده باشیم، هر حوزه دیگری رو که درش وارد بشیم و بخوایم درش فعالیت بکنیم، باز هم اونقدری که باید موفق نخواهیم بود، چون که بار سنگین خاطرات و اثرات مخربی که این جدایی بر روح ما گذاشته باعث میشه که یک ترمزی باشه و یک بازدارندهی باشه که ما نتونیم با تمام قوا توی هر زمینهی که وارد میشیم عمل کنیم. در رابطه با استحاله نیروی جنسی هم به همین شکل هست. ما نمیتونیم اون اثراتی که طلاق روی وجود ما گذاشته رو نادیده بگیریم و بهشون توجه نکنیم و از این طرف بخوایم نیروی جنسیمون رو استحاله کنیم و این نیرو رو به وجود خودمون برگردونیم و بریم دنبال موفقیت و رسیدن به هدفهای زندگی، پیدا کردن رسالتمون و مسیر تازه‌ای رو شروع کنیم. تفاوتی که جدا شده ها با مجردین و متأهل ها دارن این هستش که این تجربه بد رو، حالا بد نمیشه اسمش رو گذاشت، این تجربه جدایی رو توی زندگی خودشون داشتن. پس اولین قدم این هستش که ما پاکسازی بکنیم و بپردازیم به این که چه اتفاقی افتاد، چرا اینجور شد و حالا من کجای روحم آسیب دیده برم درمانش کنم. که توی سایتمون من 5 مرحله رو برای این کار معرفی کردم و توضیح دادم که این 5 مرحله انکار، خشم، افسوس، سوگواری و در نهایت پذیرش مصیبت و واقعی طلاق هستش. این 5 مرحله رو مقالاتش توی سایت هست، میتونید برید بخونید و در این حال آموزش‌های صوتی و ویدیویی هم در این رابطه من حتما آماده خواهم کرد و توی کانال آپلود میکنم که انکار چی هست، سوگواری چی هست و در نهایت پذیرش یعنی چه. یعنی وقتی که ما پذیرش کردیم، وقتی که ما پذیرفتیم که این طلاق اتفاق افتاده، تو چه وضعیت روحی و روانی باید باشیم که بدونیم که پذیرش داریم، یعنی یه جورایی پذیرفتیم این موضوع رو. پس قدم اول در رابطه با استحاله نیروی جنسی برای متعلقه ها این هستش که پاکسازی کنن اون طلاق و اون اتفاقی که افتاده. حالا این 5 مرحله خودش یک پروژه‌ای هست توی زندگی شما عزیزان که ما باید حتما این رو جدی بگیریم و اولین قدم توی هر کاری که میخوایم بکنیم بعد از جدایی این هستش که به این بپردازیم که روح آسیب دیده خودمون رو درمان کنیم. برای همین من این قدم رو اول از همه گفتم. این خودش پروژه‌ای هست که شاید ماها طول بکشه، برای خود من ماها طول کشید. و قدم دوم قدمی هست که توی همه آموزش‌های من بهش اشاره می‌کنم و اون دوستی با خدا و نزدیک شدن با خداونده، یا اگر رابطه‌ای با خدا نداشتند افراد آشتی کنند با خدا. ببینید کاربرای زیادی هم سوال کردن، مثلا بعضیاشون گفتن که خب من با خدا مشکلی نداشتم ولی خب چجور من میتونم با خدا نزدیک تر بشم، چرا هرچی دعا میکنم جواب نمیده. در این رابطه هم من باید یک فایل جداگانه آماده کنم که آشتی با خدا وقتی ما میگیم یعنی چه، یعنی چجوری هستش و ما از خدا چه انتظاری داشته باشیم، که این هم خودش مبحث بسیار گسترده ای هست که اولا که من حقیر کی باشم که بخوام در رابطه با خدا صحبت کنم، ولی من میتونم اون چیزایی رو که جواب داده روی خودم و خیلی از کسایی که دیدم بگم و یک پیشنهادی بدم، بگم شما هم میتونید امتحان کنید انشالله که جواب بده. چون که توقعات ما از خداوند گاهی وقتا ما اشتباهی فکر میکنیم که این دعا کردنه، در صورتی که این درخواستهای ما از خدا فرق میکنه با اون چیزی که ما نیاز داریم توی زندگیمون. گاهی وقتها ما خواستهای خودمون رو که یه جورای خواسته های نفس ما میشه به شکل دعا به خدا مطرح میکنیم و میگیم مثلا من ماشین میخوام، خونه میخوام، اگر خانم هست میگه من شوهر خوب میخوام، اگر آقا هست میگه من زن خوب میخوام. درسته اینا همش میتونه دعا باشه، ولی گاهی وقتها اون چیزهای منطبق با اون چیزی که ما نیاز داریم نیست و خداوند نیاز ما رو خیلی بهتر از ما میدونه، چون ما نیازمون با خواستمون مخلوط میشه و ما نمیدونیم که کدوم رو واقعا نیاز داریم و کدوم رو خواستمونه یا درخواست ما و بیش از حد خواستن ماست. البته توی بحث‌های موفقیت و قانون جذب میگن که هدف‌های بسیار بزرگی رو برای خودتون تجسم کنین و از خدا بخواهید. این درست، منم کاملا با این موافق هستم، ولی تا وقتی که به اون نرسیدیم، اگر مثلا من یک نفری یا خودم یا هر کسی پول زیادی رو از خدا میخواد، تا وقتی که به اون پول نرسیده نباید من از امروز خودم ناراضی باشم و گله‌مند باشم به درگاه خدا که چرا من الان این پول رو ندارم. یعنی سطح رضایت درونی شما باید دقیقاً مساوی با امکانات و داشته‌های همین امروز شما باشه. مثل دو تا نمودار در نظر بگیرید که این دو تا نمودار میله‌ای که عمودی هست، این دو تا باید مساوی باشه. یعنی هر چقدر که شما داشته هاتون زیادتر میشه، کمتر میشه، هر چقدر که میشه یکی از نمودارها داشته ها باشه، کم بشه یا زیاد بشه، سطح رضایت شما هم باید دقیقاً مساوی با اون باشه، کاملا تراز باشه. یعنی اگر حتی چند درصد رضایت ما از زندگی کمتر از داشته هامون باشه، هیچ وقت روی خوشی و شادی رو نخواهیم دید. برای همینه که کسایی که مثل تو داستان ها شنیدیم، درویش هایی که هیچی هم از دار دنیا نداشتن، چون که رضایتشون این بود که مساوی بود با داشته هاشون. اگر یک سفره نانی داشتن و هر روز نان و آب خالی میخوردن، رضایتشون هم در همین حد بود که به این راضی بودن و این چیزها براشون اهمیت نداشت و مسائل مهمتری براشون مطرح بود. پس این قدم آشتی با خدا رو نمیخوام یک حالت کلیشه‌ای پیدا کنه توی آموزش‌های من که خب باشه خدا هم حالا هست یه دعایی میکنیم. نه نه نه، خیلی اصلا فونداسیون زندگی ما از این به بعد باید خداوند باشه و اینکه خیلی رابطه قشنگی با خدا برقرار کنیم که بدونیم که کجا نیاز منه، کجا خواسته منه، کجا نفس من داره این رو میگه، کجا دعا کردیم. و واقعا این چیزها رو اگه ما بتونیم از هم تفکیک کنیم، خیلی راحت میتونیم خواست خدا رو توی زندگی خودمون تشخیص بدیم و بر اساس اون زندگی کنیم و همیشه حال بسیار خوبی رو داشته باشیم، فارغ از این که داشته های مادی ما چقدر هست، آیا پول داریم نداریم، ماشین داریم نداریم، نمیدونم مجردیم متأهلیم. اینها رو همش رو میشه قشنگ بررسی کرد و خدا رو اینجوری شناخت و با خدا اینجوری همگام و همسو شد. و هر چقدر ما رضایت داشته باشیم از زندگی امروزمون، خداوند هم بیشتر به ما میده. این بیت معروف رو شنیدید، این جمله معروف که میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این داستانش همینه. شکر نعمت این نیست که من به زبان این کلمه شکر رو هی تکرار کنم، بگم خدای شکرت، خدای شکرت، خدای شکرت، ولی توی دلم راضی نباشم که ای داد کاش من یک ماشین بهتری داشتم، ای کاش من مثلا اگه مجردم، ای کاش من یک همسر خوبی داشتم. این خدای شکرت گفتنه اثری نداره، یک کلامیه که یه فرکانس صوتیه که ایجاد میشه و تموم میشه میره. ولی اون رضایت قلبی که من واقعا از هر چی که دارم و ندارم همین امروز راضی باشم، این میشه واقعا شکرگزاری، که اون وقت خدا میگه خب این بنده من توی این سطحی که هست خیلی شاد و خوشحال زندگی کرد، پس یه ذره بیشتر بهش بدید. بعد بیشتر میده، ببینه که سطح رضایت ما میاد بالا یا نه. اگر سطح رضایت ما همون پایین بمونه، مثلا دیدید کسایی که وضع مالیشون هم شاید خوب باشه، ولی وقتی میری پای صحبتاشون میشینی همین جوری دارن گله و شکایت و ناله میکنن از روزگار، از جامعه، از این، از اون، از بازار که خرابه. بعد میری مثلا یه ماشین 200 میلیونی هم سوار شده، ولی باز هم راضی نیست. اینه که خدا میگه شما هر چی که من به شما دادم راضی باشید. و حالا دور بحث این دوره گسترده میشه، من نمیخوام از مسیر اصلی این فایل دور بشم، ولی قدم دوم این است که با خدا آشتی کنیم و یه ذره رابطمون رو با خدا عمیق‌تر و قشنگ‌تر و آگاهانه‌تر انجام بدیم. قدم سوم که قدم بسیار مهمی هست و مخصوص مطلقه ها و کسایی که جدا شدن هستش، این هستش که احتمال داره که یک نگرشی در ماها ایجاد بشه که چون از همسرمون جدا شدیم و چون ازدواج ما منجر به طلاق و جدایی شد، این نگرشی که من اسمشو میذارم نگرش از من که گذشت یا از ما که گذشت، این نگرش اگر در ما پدیدار بشه، شیطان خیلی قشنگ دستش بازه که از این نگرش استفاده کنه و ما رو به هر جایی که دلش میخواد بکشونه. خیلی باید مواظب این نگرش باشیم که خب طبیعیه دیگه، آدم وقتی که توی یه کاری موفق نمیشه یا اون نتیجه‌ای که دلش میخواست دریافت نمیکنه، طبیعیه که افسرده بشه، ناراحت بشه و این نگرش بیاد که وای نشد دیگه، من موفق نشدم. ولی اگر قرار باشه این نگرش و این عقیده توی این باور توی وجود ما بشینه که از من دیگه گذشت، من دیگه انگار مثلا نتونستم، تموم شد، پرونده من بسته شد، این عواقب بسیار بدی داره. یعنی این رو مخصوصا حالا خانم ها یکم حساس ترن، این بیشتر رو خانم ها خیلی قوی جواب میده. یعنی این شیطان وقتی میخواد استفاده کنه میاد میگه که خانم از تو که گذشت، تو دیگه فرصت دو از دست دادی دیگه، دیگه یه بار شانس داشتی که یکی بیاد با تو ازدواج کنه، این شانس تو امتحان کردی و دیگه تموم شد، دیگه تو الان دیگه به درد نمیخوره، تو الان دیگه اصلا ولش کن دیگه. برای آقایون هم همینطوره، احتمالاً آقایی که مثلا توی ازدواج شکست خورده شاید بیاد پیش خودش بگه که من نشد دیگه، من نمیتونم، من نتونستم و دیگه به درد نمیخوره و ولش کن اصلا این قضیه ازدواج و اینها رو. حالا چه عواقبی داره؟ شیطان میاد چیکار میکنه؟ میاد که اولا که شما رو از تلاش کردن برای زندگی جدید باز میداره. یعنی میاد میگه که خب دیگه نشد دیگه، شما ازت گذشت و دیگه شکست خوردی دیگه و بشین همینجا توی ظلمت و تاریکی خودت بمیر و تا آخر عمر یه بخور نمیری، یه نونی بخور که از گشنگی نمیری و تموم شه بره، دیگه فایده نداره دیگه، جمعش کن برو بابا. شیطان میاد اینجوری زمزمه میکنه تو ذهن ما. خب خیلی باید مواظب باشیم. و یک راه دیگه که شیطان میاد وارد میشه، میاد میگه که حالا که تو شکست خوردی، حالا من اسمشو شکست نمیخوام بذارم، یک تجربه بود دیگه، حالا شکستی وجود نداره، اصلا شکست وجود خارجی نداره، شکست اصلا ما فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که یک کار رو انجام دادیم به نتیجه X رسیدیم، یک کار رو انجام دادیم به نتیجه Y رسیدیم. حالا X و Y فقط فرق میکنه، نتایج کارها. اصلا کلمه شکست رو به هیچ عنوان من موافق نیستم که توی زندگیمون ما به کار ببریم. ما ازدواج کردیم و نتیجهش این شد که جدا شدیم، نتیجه X بود. بعضیا ازدواج میکنن نتیجهش اینه که جدا نمیشن، نتیجهش وایه. فقط نتایج موجود هستن. آقای آنتونی رابینز هم میگه شکستی وجود نداره، تنها چیزی که وجود داره نتیجه ها هستن. حالا کسایی که نتیجه ازدواجشون این شد که جدا شدن، شیطان میاد یکی از راه‌های دیگه‌ای که نفوذ میکنه، میگه تو که توی ازدواج خودت به جدایی رسیدی و فرصت دیگه تموم شد، دیگه از تو گذشت، پس بیا هر کیو که تونستی، یکی اولین کسی که رسید دم دستت باش، برو وارد رابطه بشو که حداقل از تنهایی دق نکنی دیگه. حالا که فرصتی برات تو نمونده دیگه، حداقل یکیو حالا داشته باش که دق نکنی حالا فعلا، حالا میدونی که بقیه فکر نکنن تو تنها شدی. و به خاطر این شیطان خیلی رو این کار میکنه، به خاطر اینه که آدم میره مثلا شما دیدید خانم هایی که، حالا میگم خانم چون یکی از کاربران یه پیام برای من داد الان تو ذهنمه، مثلا ایشون میگفت که من 2 سال پیش جدا شدم و الان با یک آقایی وارد رابطه شدم که 4 سال از خودم جوانتره و این آقا انقدر من رو اذیت میکنه، انقدر در با اطلاع خودم به هم خیانت میکنه و دیگه به جایی رسیدم که حالم از خودم به هم میخوره، یک، و اصلا دوست دارم خودم رو بکشم، آرزوی مرگ میکنم. دقیقا جمله که به کار بردن این بود که آرزوی مرگ میکنم، ولی در این حال نمیدونم چه کار کنم، جرأتشو ندارم که از این آقا جداشم. میدونین چرا؟ چون شیطان اومده این باور عمیق رو توی وجود ما میشونه و میاد میگه که تو دیگه فرصتات تموم شد، حالا طوری نیست، حالا یکی باشه کنارت که آبروت نره، دق نکنی از تنهایی. و میاد سطح ارزش ما رو انقدر پایین میاره که با هر کس و ناکس ما وارد یک رابطه میشیم. میدونی چی میگم؟ چرا؟ چون دیگه اینجا خدا رو از ما دزدیده شیطان و کانکشن ما رو نسبت به خدا قطع کرده. و وقتی که ما از خدا قطع بشیم، یه احساس ترس بزرگی میاد توی وجود ما میشینه، وای من الان تنها شدم چیکار کنم، حرف مردم رو چیکار کنم. بعد مثلا میخواد یه فکر دیگه میاد میگه که خب من که حالا تنها شدم، نه باید حتما یکی رو پیدا کنم که به همه ثابت کنم که مشکل از من نبود. ببینید من جدا شدم سری یکی برام پیدا شد، مشکل از اون همسرم بود که ما از هم جدا شدیم. این توجیه ها و اینکه ما بخوایم دیگران رو توجیه کنیم که نه من خوب بودم اون بد بود، این باعث میشه که تاوان خیلی بدی رو ما پرداخت کنیم براش. و این خانمی که این رو مطرح کردن، من براشون دعا میکنم که هرچه سریعتر این رابطه رو کات کنن و اون آقایی رو که اینجور باشون بد رفتاری میکنن از زندگی خودشون بیرون کنن و به جاش خداوند رو وارد کنن. پس معیارهای ما رو برای داشتن یک زوج یا همسر یا نامزد شیطان پایین میاره و کاری میکنه که ما خودمون رو ارزون میفروشیم، یعنی ارزون قیمت خودمون رو میاریم پایین. چرا؟ چون همون نگرشی که گفتم میاد میگه که شما شکست خوردی، شما بیچاره شدی، بدبخت شدی و الان برو دیگه هر کی که پیش راه اومد برو وارد رابطه شو. و این نگرش رو واقعا باید ما بهش آگاه باشیم و تنها عاملی که میتونه این نگرش رو پاک کنه از وجود ما دعا کردن و با خدا بودنه. خیلی خونسرد و ریلکس اشکال نداره، من نتیجه ازدواجم این بود که جدا شدم، خدایا هیچ اشکال نداره، تو برای من چی خواسته بودی؟ تو به من کمک کن که من یاد بگیرم. که توی اون بحث جدایی و بعد از جدایی که توی سایت آموزش دادم مقالاتش هست و آموزش‌های صوتی تصویریش هم براتون حتما منتشر می‌کنم، اینا رو کامل بهش می‌پردازیم که ما باید درس بگیریم از این جداییمون. اگر شما متعلقه هستید، خداوند این اتفاق رو برای شما رقم زده و حتما درس‌های بسیار زیادی در این اتفاق هست که ما باید یاد بگیریم و خودمون رو رشد بدیم. حالا این نگرش رو میتونیم ما چجوری عوضش کنیم؟ نگرش جایگزینی که برای این نگرش از من گذشت میتونیم اتخاذ کنیم اینه که این جمله رو با خودمون تکرار کنیم و بهش ایمان داشته باشیم و باور کنیم که تازه یاد گرفتم چجوری یک همسر خوب باشم. آهان، تازه من یاد گرفتم که چطور در یک رابطه زناشویی موفق عمل کنم. من الان یاد گرفتم، الان من انسان قوی تر، بهتر و با دانش تری شدم و آگاهیم بسیار بالاتره. و اگر مثلا توی ذهن خودتون رو با دوستاتون که مجردن مقایسه میکنید که مثلا اونها این تجربه رو ندارن و من این تجربه جدایی رو دارم، اصلا اینجوری نباشه که پیش خودتون فکر کنید که احساس شرم کنین، احساس خجالت که وای اونا این تجربه رو نداشتن و من داشتم. برعکس اینجوری بهش نگاه کنید، یعنی زاویه دوربین رو عوض کنید، برین از یک زاویه دیگه به این موضوع نگاه کنید و بگید که وای من چقدر دانش دارم، من کسی هستم که یک جدایی رو تجربه کردم و کمرم نشکست، قوی تر شدم. چقدر من تجربه‌ام نسبت به اون کسایی که اینو تجربه نکردن بیشتره و من چقدر انسان قدرتمندتر و آگاهتری هستم. آفرین بر من، باریکلا به من، باریکلا که من تونستم از این واقعه رد بشم و درس‌های بسیار زیادی رو بگیرم. این نگرش رو جایگزین کنید، شبانه روز این رو بهش فکر کنید و تکرارش کنید. اگه دوست دارید به شکل جملات تأکیدی این رو بنویسید اینا که من گفتم، یا به هر زبونی که خودتون راحتید، من انسان آگاه تری شدم، من انسانی شدم که خدا رو شکر از این جدایی کلی چیز یاد گرفتم، اینا رو بنویسید و 1,000,000 بار تکرارش کنید. انقدر تکرار کنید که تبدیل به باور بشه، چون ضمیر ناخودآگاه ما یک موجود کاملا بیدرک و شعوریه، هرچی بهش بگی باور میکنه. یعنی واقعا اگه بهش بگی من آدم شکست خورده‌ای هستم، میگه چشم، و زندگی شما رو بر اساس اون نگرش میچینه. و اگر بهش بگی که من انسان آگاه و موفق و پولداری هستم و خیلی همه چیزم درسته و خدا رو شکر که این برام اتفاق افتاد، زندگی شما رو بر اساس اون میچینه و ردیف میکنه. پس دیگه اینجا دست خودمونه، ما جملاتی که به کار میبریم و نگرشی که توی وجودمون داریم رو اگر عوض کنیم، زندگی بیرونمون هم عوض میشه. پس این نگرش رو قدم سوم این بود که این نگرش رو عوض کنیم و به جای اینکه بگیم که دیگه از من گذشت و من فرصتامو از دست دادم، بگیم که نه، تازه من زندگیم شروع شد، من یک عالمه درس گرفتم، انسان بسیار موفق تری خواهم شد، آگاهیم بسیار بالاتره و قدرت، دانش، تجربه‌ام بسیار بیشتر از دیگرانه و من زندگی بسیار زیباتری رو رقم خواهم زد به امید خدا. بعد از این 3 قدم تازه قدم 4 شروع میشه که مستقیما مربوط به استحاله نیروی جنسی میشه، قدم پرهیز کردنه. که همینطور که توی قدم 3 هم گفتم، شما به هیچ عنوان خودتون رو وارد رابطه‌ای نکنید که طرف مقابلتون رو ندونید کیه. چرا؟ چون که اون نگرشی که توی قدم 3 گفتم میاد معیارهای ما رو پایین میاره و قدرت تشخیص ما رو واقعا خراب میکنه. ما نمیدونیم کی برای ما خوبه کی بده. شما که جدا شدید حتما باید یه زمانی رو به خودتون اختصاص بدید و برگردید به وجود خودتون، ببینید که مشکل کار کجا بود، من کی بودم، چی شد، چرا من الان این اتفاق برام افتاده. اینا رو بررسی کنید که معیارهای انتخاب همسر آیندهتون دستتون بیاد. چون اگر با همین دانشی که قبل از ازدواج داشتید، که یه تجربه جدایی هم الان اومده روش سوار شده، با این دوره بخواید یکی رو انتخاب کنید، خب انتخاب شما بسیار نادرست خواهد بود. چرا؟ چون معیارهای انتخاب شما اصلا اشتباه است. میدونید چی میگم؟ یعنی قدرت تشخیص شما در شناختن انسان‌ها خیلی ضعیف شده. ترس قاطیشه، نگرانی، ترس از مجرد بودن، ترس از تنهایی، اینا مخلوط شده با ذهن و روح شما. و این میشه که مثلا این خانمی که واقعا من براشون ناراحتم و براشون دعا میکنم، یه کسی رو انتخاب میکنن که این شخص داره فقط از ایشون یه جورایی سوء استفاده میکنه. واقعا چرا؟ این خانم هم تقصیری نداره ها، این خانم خب بنده خدا ترس برش داشته، جدا شده، تنهایی بهش فشار آورده، نمیدونسته باید چیکار کنه. بعد احتمالاً این آقا یه سری خصوصیاتی داشته که شاید 20% از اون خصوصیاتی که این خانم مد نظرشه این آقا داشته، و به خاطر همون 20% این خانم خودش راضی کرده که وارد رابطه با ایشون بشه. پس پرهیز رو پیشه کنید، هم از پرن، هم از خودارضایی و هم از داشتن رابطه و شریک جنسی. چرا؟ چون آدم وقتی که جدا میشه اون نگرشی که گفتم میاد، میگه فرصت ها از من گرفته شد و معیارها و ارزش ما رو میاره پایین، باعث میشه که دیگه ما زیاد سخت نگیریم، بگیم که خب دیگه من انگار با بقیه فرق میکنم، طوری نیست، حالا بذار وارد هر رابطه‌ای بشم دیگه، هر کی هر بلایی سر من بیاره دیگه مجبورم تحمل کنم و خواست خدا این بوده. و این واقعا نگرش اشتباهیه و ما میتونیم با خدا صحبت کنیم، اصلا از این اتفاقی که برای ما افتاده توبه و پاکسازی کنیم، همونطوری که دوستم آقای افلاکی هم توی آموزش‌هاشون میگن ما پاکسازی کنیم که ببینیم چه عاملی درون ما باعث شد که این اتفاق میفته. این که تقصیرات اون همسر ما چی بود اصلا ربطی به ما نداره دیگه، الان شما جدا شدید، خودتونید و زندگی خودتون. اصلا 99% هم که تقصیر اون بود اصلا مهم نیست، شما اون 1% که تقصیر شما هست، این برای شما موضوع زندگی شما الان اینه و به همین دلیل باید حتما روی خودمون کار کنیم. و شما نیاز دارید که توی پرهیز کامل جنسی باشید، جنسی و رابطه‌ای و عاطفی و احساسی. هیچ کسی رو چه از نظر جنسی و فیزیکی، چه از نظر روحی و روانی و احساسی توی زندگی خودتون راه ندید. همه رو بیرون کنید و خودتون باشید تو خلوت خودتون با خدای خودتون و اول به پاکسازی اون جدایی بپردازیم تا بعد ببینیم خدا چی میخواد برای قدم بعدی که ایشالله دوباره ازدواج میکنید. و مطمئن باشید اگر این کار رو بکنید و خودسازی رو شروع کنید و روی خودتون کار کنید، مشکلات رو در بیارین، جراحی کنید، از روحتون بیارید بیرون و به خدا بسپارید، اون وقت یک انسان بسیار آرام، معنوی، دارای اعتماد به نفس، بدون هیچ گونه ترس و انسان بسیار آرومی میشید که خدا خودش میدونه چه جوری زوج بعدی شما رو براتون انتخاب کنه. و این رو واقعا میگم خانم ها مخصوصا، چون که خانم مخصوصا توی جامعه ما یکم اینجوری هستش که خب خانم ها بیشتر باید منتظر باشن تا یک نفر بیاد و از اونها خواستگاری کنه، این ترس شاید باشه که وای من الان چیکار کنم که تنها نمونم. حالا آقایون هم، حالا همه رو نمیشه گفت، ولی خب بعضی ها هستن که متاسفانه از این موقعیت سوء استفاده میکنن و وقتی میبینن یک خانمی جدا شده اینجوری بهش نگاه میکنن که میگن این خانم دیگه الان ترس داره، یعنی حس میکنن که اون خانم ترس داره، میگن بذار ما بریم سراغش و حداقل استفاده و رابطه جنسی با ایشون داشته باشیم. و چقدر این دیدگاه پلیده و چقدر این دیدگاه خارج از انسانیته. البته همه اینطور نیستن، شاید تعداد کمی اینطور باشن، ولی خب حالا این خانومی که این پیامو برای من داد متاسفانه دوچاره یکی از این. پس قدم چهارم این بود که پرهیز رو پیشه کنید و هر گونه رابطه جنسی، هر گونه رابطه احساسی، هر گونه دوستهای اینترنتی و چتی که دارید رو همشون رو از زندگیتون کات کنید. الان که گفتم یه خانم دیگه هم پیام بهم داده بود که گفته بودن که من خیلی ها رو باشون چت میکنم، رابطه با هیچ کسی ندارم، رابطه مثلا دوست پسر یه چیزی داشته باشم و رابطه جنسی ندارم، ولی خب آدم های خیلی زیادی هستن که من باهاشون هر شب چت میکنم و همشون منتظر پیام های من هستن. و این هم واقعا یک کاری هستش که انرژی شما رو میدوزه و بدون اینکه هیچ نتیجه ای داشته باشه شما هر شب درگیر این چت های بی محتوا و بی هدف هستید و واقعا خودتون رو نابود میکنید. همه رو کات کنید، اگه قراره بلاکشون کنید، پاکشون کنید، تهدیدشون کنید، نمیدونم به هر قیمتی که خودتون میدونید، به هر روشی که خودتون میدونید، تمام کسایی رو که با شما چت میکنن کات کنید که اون وقت برگردید توجه و دوربین رو زوم کنید روی خودتون ببینید چه حالا من چیکار کنم با خودم و خدای خودم. برای همینه که بحث آشتی با خدا رو من خیلی روش تاکید میکنم، چون واقعا مهمه. توی بحث‌های استحاله نیروی جنسی و توی بحث بعد از طلاق واقعاً بنیادی ترین مفهومی هست که ما باید بهش بپردازیم و خدا رو اگه نداشته باشیم خب واقعاً سخت میشه دیگه. یعنی وقتی که خدا کم رنگ بشه این چیزا هجوم میاره توی زندگی، این چت‌ها، رابطه‌ها، این شریک‌های جنسی نامهربان، نمیدونم این چیزا، همش وقتی پیش میاد که خدا نباشه. وقتی خدا بیاد نیاز به هیچکی نداری، مثل نور میمونه که تابیده به وجود شما و انقدر شما نورانی هستید که نیاز ندارید که چهار تا شمع کوچولو بیان مثلا شما را یه نوری بندازن به وجود شما. خدا مثل یک خورشیدی هست که میاد توی زندگی شما میدرخشه. و قدم پنجم برای مطلقه ها این هستش که همونطوری که برای مجردها هم گفتم، قدم آخرشون این بود که رسالت زندگی خودتون رو برید پیدا کنید و از خداوند بخواهید که رسالت شما رو به شما نشون بده. این سوال رو به درگاه خدا و به کائنات ارسال کنید و سوالی باشه که دائما توی ذهن خودتون بپرسید: من برای چی اومدم روی کره زمین؟ من از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ همینجور اینو بپرسید: من اینجا چی کار میکنم توی این جهان هستی؟ و اینکه برای مطلقه ها این سوال رو هم کنارش بذارید که اصلا چرا من اتفاق برام افتاد که جدا شدم؟ خدایا چه رسالتی، چه هدفی، چه چیزی پشت این بود که باعث شد من این اتفاق برام بیفته؟ درسته که ما تقصیر داشتیم، همسرمون تقصیر داشت، اینا همش به کنار، ولی از یه بعد بالاتر که نگاه کنی کل اینا رو سناریویی بود که خدا برای ما چید. اگر ما بدی کردیم، اگر ما خوبی کردیم، اگر همسرمون به ما بدی کرد، هر اتفاقی که افتاد از یه سطح بالاتری که نگاه کنیم تمومش خواست خدا بود. کارگردانی بود که از بالا همه این مهره ها رو چید، همسر شما رو به زندگی شما آورد، بعد از مدتی از زندگی شما برد. کارگردان از بالا نشسته داره همه چیز رو هدایت میکنه. و به این آگاه باشین و بگید: خدایا حالا که اینو برای من رقم زدی، پس هدفت چی بود؟ چی میخواستی به من درس بدی؟ چه رسالتی میخواستی برای من بگذاری؟ حالا خود من رسالتی که برام آشکار شد این بود که بیام تو این حوزه هایی که مطالعه کردم در رابطه با بعد از جدایی، بعد از طلاق، در رابطه با نیروی جنسی. مطالعه های من به این سمت ها سوق پیدا کرد بدون اینکه اصلا من متوجه بشم. دیدم چقدر من علاقه دارم، چقدر دارم میخونم، چقدر دارم واقعا لذت میبرم و یک بخش های بزرگی از عمق وجودم واقعا داره بیدار میشه و دوست داره تو این رابطه تحقیق کنه، تو این رابطه حرف بزنه. من آدمی بودم که زیاد اهل صحبت کردن و اصلا کلا آدمی بودم که دوست داشتم توی خلوت خودم باشم، زیاد حرف نمی زدم. ببینید این واقعه باعث شد که اصلا یه شخصیت دیگه از درون من متبلور بشه که بیام حرف بزنم برای مردم، بیام یه کانالی راه بندازم، بیام بگم که آقا اینجوریه، خانم اینجوریه، نترسید، نگران نباشید. از خدا واقعا سپاسگزارم که منو توی این موقعیت قرار داد. و شما هم همینجور ببینید که چه اتفاقی قراره توی زندگی شما بیفته. شاید مثلا شما یک رویای دوران کودکی داشتید که مثلا من دوست دارم پیانو بزنم، نمیدونم دوست دارم موسیقی، ورزش، هنر، هر چیزی. شاید یه چیزایی بوده که اصلا اون ازدواج قبلی شما مانعی بوده سر راه اون و خدا میخواسته شما از اون اتفاق بیفته که راحت تر بتونید به اون کار بپردازید. شاید یک سفری بوده که میخواستید برید و نشده بوده، نمیدونم. بگردید، سوال کنید، جوابها میاد برای شما، مطمئن باشین. حالا هم مطلقه ها میتونن این رو داشته باشن، هم مجردها هم همینجور، متأهلین هم همینجور این سوال رو داشته باشید که ما اصلا برای چی اومدیم توی این کره زمین. و به تعداد انسان های روی کره زمین رسالت وجود داره. اینجوری نیست که بگید مثلا من به نقاشی علاقه داشتم، خیلی‌ها توی نقاشی دیگه هستن دیگه، من دیگه برم چی کار. اصلا اینطور نیست. دنیای خلاقیت دنیای بی‌نهایتیه که برای همه جا و فضا هست که کار کنن و استعداد خودشون رو شکوفا کنن. توی حوزه قانون جذب می‌بینیم که اساتید بسیار زیادی توی کشورمون و توی دنیا هستن و دارن فعالیت می‌کنن و همه هم موفق هستن و همه هم طرفدارای خودشون رو دارن. می‌دونید چرا؟ چون که دنیای خلاقیت بی نهایته، برکت خداوند بی نهایته. اینجور تصور کنید که برای همه بی نهایت وجود داره از نعمت و برکت. دیگه وقتی نگرش شما اینجوری بشه دیگه اصلا اقدام کنید، وقت رو تلف نکنید. این که من بشینم قصه بخورم که جدا شدم حالا چی کار کنم وای فلان، نه 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 نه، اصلا ببینید که برای چه کاری ساخته شدید، چه علاقه، چه استعدادی در وجود شما نهفته بوده که الان نیاز داره که بهش بپردازید و با تمام وجود انرژی بذارید و اون استعداد رو شکوفا کنید. این میشه قدم پنجم برای مطلقه ها و کلن برای همه. اصلا هدف از استحاله نیروی جنسی اینه که ما انرژی جنسیمون رو هدر ندیم، روح و جسممون رو به سلامت برگردونیم تا تازه بشیم یک انسان معنوی و الهی و بعدش بریم دنبال رسالتمون که تو زندگی میخوایم چیکار کنیم. کل داستان استحاله نیروی جنسی این هستش. ولی خب جزئیات داره، باید ریشه یابی بشه. کسایی که دچار پورن هستن، کسایی که دچار خود ارضایی هستن، برای همینه که من توی آموزش هم از همه این باب ها صحبت میکنم و دوست دارم همش رو باز کنم. چون مثلا به زبون ساده است که بگیم خب پرن خودارضایی رو کنار بگذاریم. این میتونه برای یک فرد یک پروژه بسیار سنگین توی زندگیش باشه که روح و جسم و وقت و زندگیش رو تحت تاثیر قرار بده. خودارضایی پس به زبون نمیشه بگی که خودارضایی کنار بذار بعد بیا اینجا بگم من به چی کار کنم. نه نه نه، باید هر کدوم از اینها روش انرژی صرف بشه. اگه قراره 2 سال زحمت بکشی که از خودارضایی و پرن نجات پیدا کنی، بسم الله شروع کن، اشکالی نداره. 2 سال طول میکشه که بکشه. بالاخره شما وقتی که وارد مسیر شدی شما دیگه برنده ای. یعنی آدم موفقیت، شنیدید این جمله رو، موفقیت میگن به نقطه پایان رسیدن نیست، حرکت کردنه. شما اولین قدم رو که در مسیر درست به سمت موفقیت، به سمت شادی، معنویت بردارید، دیگه راه رو حساب میشید. و راه رو هر جای راه باشه کارش درسته. حالا شما شاید یک هدفی داشته باشید که نمیدونم 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال نیاز داشته باشه. تا هر جاش پیش برید تا آخر عمرتون برنده هستید. و این 5 قدمی بود که در رابطه با مطلقه ها گفتم. خیلی خلاصه یه بار دیگه میگم. قدم اول این بود که اثرات روحی طلاق رو پاکسازی کنیم که خودش 5 تا زیر مرحله داره: انکار، خشم، افسوس، سوگواری و پذیرش. قدم دوم این بود که رابطه‌مون رو با خدا قوی‌تر و آگاهانه‌تر کنیم. قدم سوم این بود که تغییر نگرش ما از این که اینجوری فکر کنیم که دیگه از من گذشت و من بیچاره شدم فلان، تغییر بدیم به این که نه، من خیلی تازه قوی‌تر، آگاه‌تر و انسان بهتری شدم و چقدر من مزیت بهتری نسبت به دیگران دارم. قدم چهارم این بود که پرهیز جنسی رو شروع کنیم و جدی بگیریم. و فایل‌های قبلی من رو هم میتونید در رابطه با خودارضایی و پرن اینها هم گوش کنید که بهتون کمک کنه. و قدم پنجم این بود که این سوال رو از خداوند و کائنات مطرح کنیم که خدایا رسالت من در این زندگی چی هست و من رو برای چی توی این دنیا آوردی. امیدوارم که آموزش‌های این فایل هم براتون مفید باشه. از نظراتتون ممنونم که همیشه نظر میدید و اگرم که حس میکنید این فایل مفید بود و پیام مثبتی توش بود، برای کسایی که فکر میکنید به این مسائل دچار هستن حتما فوروارد کنید تا جامعه ما روز به روز سالمتر و سالمتر بشه و ایرانی بسیار قدرتمندتر داشته باشیم. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.